گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، همراهان گرامی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب زیبای شما بخیر. از بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به اتفاق دیگر همکارانم در این رادیو تا پایان برنامه‌های این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. حمد و ثنا مخصوص خدای است که پدید آورنده آسمان ها و زمین است و گماریدن فرشته های که پیام آوران خدا هستند و دارای بالهای دوگانه، سیگانه چهارگانه می باشند. او هرچی بخواهد در آفرینیش می افزاید که خدا بر خلقت هر چیز تواناست. آنچه را خدا از رحمت خیش بروی بندگانش بگشاید، کسی آن را نتواند بست، و آنچه را که خدا ببندد، کسی غیر او نتواند گشود، و او خدای مقتدر و با حکمت است. ای مردم، نعمتهای خدا را که بر شما ارزانی داشته است به خاطر بیاورید. آیا غیر از خدا خالقی هست که از آسمان و زمین برای شما روزی درساند؟ هیچ معبود به جز او نیست. پس چگونه از راه حق برمی گردید؟ راست فرمود خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ممنوعیتی تحقیق و تفتیش فعالیت بخش خصوصی تاجیکستان تا پایان سال جاری میلادی. مشارکت خیر محلی در راهسازی ناحیه شمس‌الدین شاهین. تشییع پیکر آیت الله علوی گرگانی مرجع عالی قدر در قم و گلای شهروندان تاجیکستان از قطعی ناگهانی بخت. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای فرمان تحقیق و تفتیش از بخش خصوصی کشور را تا پایان سال جاری 2022 ممنوع کرد. در فرمان امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید شده است که از 16 مارس سال جاری تا اولین ماه ژانویه سال آینده 2023 هر گونه تحقیق و تفتیش از فعالیت بخش خصوصی تاجیکستان ممنوع است. هدف از این اقدام حمایت از تولید کنندگان، اشتغال زایی، افزایش توان بخش صنعت، جذب سرمایه خارجی و افزایش صادرات محصولات به کشورهای خارجی عنوان شده است. بر اساس این فرمان، کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال تاجیکستان وظیفه دار شده است که طرز اجرای این دستور را نظارت و به مقامات کشور گزارش دهد. رحمان علی طایروف، صاحبکار 65 ساله جماعت دشتجوم ناحیه شمس‌الدین شاهین، ساختساز 12 کیلومتر از راه این ناحیه را آغاز کرده است. او پول را که میخواست با آن به سفر حج برود صرف راهسازی کرد. صدای رمضان علی طاهروف، شبنم سفر علیزاده از ساکنان جماعت دشت جام و ظفر گلزاده رئیس ناحیه شمس‌الدین شاهین را در این زمینه میشنوید.
خوش پسران بودن که ما دیم بوره سیم بوره حج نرویم، ما هم مبلغ در اینجا هم خطی همراهی زنم که حج مبلغ حج رفتگی میرفتگی ما در اینجا صرف کردیم.
مردم جماعت دهات دشتیجوم هنگام سفر به مرکز ناحیه شمس‌الدین شاهین و دیگر شهر و ناحیه ها با مشکلات زیاد روبرو میگردیدند. خوشبختانه امروز با تشبث یک تن ساکنی جماعت دهات دشتیجوم حاجی رحمان علی و فرزندانش این مشکلات خلق برطرف شده ایستاده است.
مشکلات در راه توگرب سر چشمه بود تا حال هست. این مسئله از جانب متخصصان صحاوی برای پیشنهاد و معین کردن ارزشی صرف می شده در تعمیر و تجدید راه اساسی توگرب سر چشمه مورد کاربری قرار داده شد.
پیکر آیت الله علوی گرگانی صبح روز پنجشنبه از مسجد امام حسین عسکری علیه السلام به سمت حرم مطهره حضرت معصومه سلام الله علیها در قم تشییع شد. در این مراسم که کشورهای مختلف مردم، مقلدان و وصلان کشوری و لشکری حضور داشتند، پیکر آیت الله علوی گرگانی پس از اقامه نماز توسط آیت الله نوری حمدانی در جوار کریمه اهل بیت علیهم السلام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آرام گرفت. مجلس ترین و بزرگ داشت این مرجع عالی مقام از سوی رهبری معظم انقلاب اسلامی نیز عصر روز پنجشنبه پس از نماز مغرب و عشا در مسجد امام حسین عسکری علیه السلام برگزار گردید. اما گزارش خبرنگار صدا و سیما را در خصوص برگزاری مراسم تشییع آیت الله محمد علی علوی گرگانی از قم میشنوید.
تشییع پیکر عالمی با صفا و با اخلاص آیت الله علوی گرگانی.
رود در جنان مرجع شیعیان.
این فقیه وارسته با پشتیبانی از نظام مقدس اسلامی و داشتن روحیه مردمی و سبک زندگی بی‌آلایش و ساده، فقاهت، سیاست و مردمداری را تو امان به منصه ظهور گذاشت.
یکی از پشتوانه‌های بسیار بزرگ انقلاب بود، مورد نظر مردم و رهبر معظم انقلابی.
یه چهره‌ای بود وارسته، متواضع، متدین، خوش اخلاق، خوش برخورد و یکی از ویژگی‌های مهمش ساده زیستی.
مرحوم آیت الله علوی گرگانی که تواضع و فروتنیش زبان زد عام و خاص بود، در خدمت به مردم هم پیشگام بود و پیشقدم.
مسئولین که خدمت ایشون می اومدن، ایشون عمده صحبتاشون برای رفع مشکلات مردم بود و تذکر به این معنا میداد.
یک آدم مستضعف دوست، درش به خانه تمام مؤمنین باز بود، همیشه غم مؤمنین میخورد، همیشه با ایتام بود.
و در آخر نمازی که آیت الله نوری همدانی بر پیکر این عالم انقلاب.
و سرانجام پیکر مرجع عالی قدر مرحوم آیت الله علوی گرگانی پس از تشییع با شکوه مردم گرگان و قم در جوار حرم بانی کرامت آرام گرفت. حسین نبیگل خبرگزاری صدا و سیما، حرم مطهر حضرت معصومه سلام.
رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه با کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیدار گفتگو کرد. در دیدار امام علی رحمان با فلیپ گراند کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مورد مشکلات پناهجویان افغانستانی در تاجیکستان بحث و تبادل نظر شد. رئیس جمهوری تاجیکستان در این دیدار تاکید کرد که کشورش همواره توجه ویژه به پناهجویان افغانستانی دارد و اقدامات لازم را برای حفظ حقوق و امنیت آنها مطابق با استانداردهای بین المللی انجام داده است. فلیپ گراندی کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیز گفت که این اولین سفر وی به تاجیکستان به عنوان کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان است. وی از اقدامات دولت تاجیکستان در زمینه پذیرش و اسکان پناهندگان افغانستانی تقدیر و آمادگی خود را برای رفع مشکلات آنها اعلام کرد. طرف ها در این دور درباره تقویت همکاری در زمینه کار با پناهندگان، پناهجویان و افراد بدون تابعیت اظهار اطمینان کردند. شهروندان تاجیکستان از قطع ناگهانی برق گلوه دارند. صدای تعداد از شهروندان تاجیکستان را در این خصوص میشنویم.
ساعت 2:20 و 2:10 میکشند. بین روزانه کشته سیان خیلی همین سویتور رو کشته سیان اخری در روشی نمیخلی که سیان این یک کور رو میگیم بکنه من در رخت رو عبرسکه کنن یک کور کنن هیچ کور نمیشه کده
این شاو پیش پا تا نه بینی طورک می نزنده اگه اون چی قیری تو که فنره که چی میگیری میگردی زیمیستون سوز بود سویت بود پستانی پریستایت که اچی را میستون داد استرومیتید میشکنه اچی وارید کدن در کرا شهر نیسته که ایجا ما بگیرم استخونه شهر برام ایجا برام راست خود کده هم باشه او چوچک پرامو سوار کرا سایدینه نکنی دساد و بیسته کورما میکنه موقعی هم خشو خم پول برقه میتونه کن
مقامات وزارت راه و نقل تاجیکستان با شرکت ملی راه آهن کره جنوبی توافقات ساخت خط قطار شهری در دوشنبه را امضا کردند. عظیم ابراهیم وزیر راه و نقل تاجیکستان و کیم هونگ وانگ مدیر شرکت ملی راه آهن کره جنوبی هنگام امضای این سازشنامه تاکید کردند متروی شهر دوشنبه تا سال 2040 بهره برداری می شود. عظیم ابراهیم افزود بخشی از خطوط این مترو در روی زمین در مناطق مرکز و جنوب پایتخت تاجیکستان به شکل مینورل فعالیت خواهد کرد. بهرام یوسف رئیس اتحادیه معماران تاجیکستان هم معتقد است برای کاهش بار سنگین ترافیکی باید فوراً ساخت بخش مینورل متروی دوشنبه آغاز شود. و افزود جمعیت شهر دوشنبه با حساب معماران به 1 میلیون نفر میرسد که دیگر امکان تردد مناسب مسافران و وسایل نقل عمومی به دلیل راهبندان در این شهر وجود ندارد. شنوندگان گرامی مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. ازبکستان و قزاقستان فعالیت خطوط اتوبوسرانی را اثر می گیرند. وزارت راه و نقلیات ازبکستان اعلام کرد که ازبکستان و قزاقستان فعالیت خطوط اتوبوسرانی را که به علت گسترش ویروس کرونا 2 سال پیش متوقف شده بود اثر می گیرند. مسیرهای اتوبوسرانی بین تاشکند و نورسلطان، الماتا، قزل ارده، ترکستان و ارگلی دوباره راه اندازی می شود. همچنین دو خط اتوبوسرانی نیز مسافران را از چرچخی ازبکستان به چیمکند و الماتی قزاقستان منتقل می کنند. در حال حاضر وزارت راه و نقلیات ازبکستان در مورد سرگیری خطوط اتوبوسرانی ترانزیتی از طریق قزاقستان به روسیه و قرغیزستان نیز گفتگوهای را انجام داده است. انتقال مسافران از طریق هم نقل جاده ای بین ازبکستان و قزاقستان 16 مارس سال 2022 میلادی با آغاز بحران گسترش ویروس کرونا متوقف شده بود. کارگران مهاجر تاجیکستانی سال گذشته 1 میلیارد و 795 میلیون دلار درآمد مالی خود را از طریق شبکه‌های بانکی به تاجیکستان منتقل کردند. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که کارگران مهاجر تاجیکستانی این میزان درآمد مالی خود را از طریق بانک‌های مختلف به بانک‌های تاجیکستان فرستادند. کارگران مهاجر تاجیکستانی در سال 2020 1 میلیارد و 741 میلیون دلار با کشورشان پول فرستاده بودند که این میزان در مقایسه با سال 2019 یعنی قبل از بحران کرونا حدود 759 میلیون دلار کاهش یافته است. همچنین در سال 2019 کارگران مهاجر تاجیکستانی از روسیه 2.5 میلیارد دلار به تاجیکستان پول فرستاده بودند که این مبلغ برابر با 30% از تولید ناخالص ملی تاجیکستان در آن سال بود. صدور حکم جنجالی حجاب در دادگاه عالی ایالت کارانتاکای هند واکنش های مختلف را در جامعه این کشور در پی داشت. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما جلب میکنیم.
پس از گذشت حدود 1 ماه از فریادهای مشکان و شکایات همکلاسی‌هایش در دفاع از حجاب، بالاخره دادگاه عالی ایالت کارناتاکا حکم خود را صادر کرد. قضات این دادگاه مدعی شدند حجاب عملی ضروری در اسلام نیست و ورود دانشجویان و دانش آموزان به مرکز آموزشی با حجاب ممنوع است.
دادگاه گفته حجاب عمل ضروری مذهبی نیست. من به آنها میگویم دادگاه نمیتواند تصمیم بگیرد که این عمل در اسلام ضروری است یا خیر. حجاب تنها یک پارچه نیست. این عقیده ما حکم خداست و ما بر اساس حکم خداوند زندگی میکنیم.
رسانه‌ای شدن این حکم با کنش‌های متعددی از سوی سیاستمداران، علما، فعالان اجتماعی و کارشناسان مسلمان به همراه داشت.
رأی دادگاه نادرست است زیرا برخلاف اصول اسلامی است. در دو سوره قرآن کریم یعنی سوره های نور و احزاب خداوند به زنان مسلمان فرمان داده که باید حجاب داشته باشند.
ممنوع شدن حجاب در دادگاه عالی ایالت کارناتاکا تصمیم ناامیدکننده است. اصولا تصمیم گیری در این باره نباید به دادگاه ها واگذار شد.
اینجا سالن اجتماعات باشگاه رسانه‌های هند در دهلی نو است. 5 فعال دانشجو و دانش آموز مسلمان دیدگاه‌های خود را در این باره در برابر دوربین‌های رسانه‌های هند اعلام کردند.
این تصمیم دادگاه عالی ناامیدکننده است. آنهایی که از حقوق زنان می‌گویند باید درباره حق داشتن حجاب هم گفتگو کنند.
محمود پراچا یک وکیل مسلمان ساکن دهلی نو است. او به ما گفت
این حکمی است که با خیال راحت می توان آن را برخلاف روح قانون اساسی هند نامید. در واقع استدلال هایی که در دادگاه عالی کارناتاکا درباره حجاب مطرح شده نابجا هستند.
شکایت ها از این حکم به دیوان عالی کشور رسیده و قرار است هفته آینده قضات عالی ترین سطح دادرسی این کشور به آن رسیدگی کنند. دانش آموزان و دانشجویان ایالت کارناتاکا هند حالا شکایت خودشون رو به دیوان عالی این کشور ارائه کردن. آنها امیدوارند با اجرای عدالت و انصاف به حق و حقوق قانونی خود دست یابند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
مذاکرات میان مقامات چین و طالبان در بحث استخراج معدنها و ذخایر نفت و گاز افغانستان یکی از خبرهایی بوده که این روزها در محفل‌های خبری شنیده می‌شود. در این خصوص یک کارشناس اقتصادی افغانستانی تاکید کرد از آنجا که افغانستان در شرایط ویژه قرار گرفته، خطر سوء استفاده کشورهای بزرگ از معدنها و منابع زیرزمینی این کشور نیز وجود دارد. عبدالواحد احمدیار با اشاره به آغاز مذاکرات میان مقامات چین و طالبان در بحث استخراج معدنها و ذخایر نفت و گاز افغانستان تاکید کرد حکومت طالبان هنوز به رسمیت شناخته نشده و برای به رسمیت شناخته شدن از هر وسیله استفاده میکند. کشورهای بزرگ هم از این وضعیت و فرصت به نفع خود استفاده میکنند که ورود به موضوع استخراج معدنها و منابع افغانستان در همین راستا قابل ارزیابی است. در این خصوص تحلیل عبدالواحد احمدیار از کارشناسان مسائل اقتصادی افغانستان را با هم میشنویم.
همونجور که به خبرها شنیدین و اطلاعاتی که فعلا آمده در همین حده که فعلا اینا مذاکرات شروع کردن در رابطه با بحث معدن و بحث معدن عینک و اینها. خب دولت طالبان با توجه به اینکه هنوز به رسمیت شناخته نشده به دنبال یک نوع رسمیت بخشیدن و رسمیت دادن برای کارهای خود میگردن و از هیچ چیزی دریغ نمی کنن. خب این تبعاتی میتونه به هر حال وقتی یک کشور در انحصار هست و محدود هست و هیچ کشور دیگه به عنوان رقیب در مزایده نمیتونه شرکت بکنه طبیعتاً به نفع کشور نخواهد بود، چون چینی ها از منظر بالاتری به این موضوع نگاه میکنن و با قیمت نازل‌تری شاید وارد مزایده و مذاکره بشن و در مجموع این موضوع به نفع ملت افغانستان و کشور ما نخواهد بود. به نظر من این در یک فضای بسته داره انجام میشه و طبیعتاً خروجی خوبی نخواهد داشت، حالا اگر به نتیجه برسه. سابقه چینی ها در دنیا نشان داده که اونها دنبال منافع خود رو میگردن بیشتر از منافع تجاری دیگه، چه در محصولاتشون که در دنیا میفروشن چه در روابط تجاری اینا که در دنیا هست. تر قطعا این دغدغه‌ای که رسانه‌ها داشتن و انتقادهایی که میشد انتقادات به جایی بود، ولی خب حالا در یک شرایط بدتری هم قرار گرفتیم، چون رقیب دیگری هم فعلا در میدان نیست که بگیم اگر چینی ها نباشن آلمان ها هستن، اگر نباشن فرانسوی ها هستن یا روسیه هست. فعلا یک کشور آمده و طبیعتا از منظر بالای به نفع خود به استفاده ده چندان بیشتری از دولت قبل استفاده میکنه. با توجه به خروج نیروهای غربی از افغانستان و خالی شدن میدان در افغانستان فعلا برای روس‌ها و چینی‌ها، خب خطر قابل احساسی هست در روابط تجاری، در همه روابط افغانستان علی‌الخصوص در روابط تجاری حاضر. ببینید وقتی که دولتی که همشمول نباشه، دولتی که از نیروهای متخصص شامل نشده باشه، دولتی که رسمیت نداشته باشه و در واقع دولت پاسوادها نباشه، متخصصین نباشه، قطعا این اتفاق نگران کننده هست و به نفع کشورهایی هست که فعلا سوء استفاده میخواهند بکنن از این منابع. وقتی که ما امروز در همه ارزا حتی در عرصه رسمیت شناختن زبان فارسی در داخل افغانستان مشکل داریم، خب طبیعتا نیروی متخصص هم نداریم. هیچ این نیروی متخصص که نداریم مثلا هیچ کارشناس فعلا در افغانستان نیست و این میدان برای چینی ها خیلی راحت میکنه برای گول زدن طالبا، برای دور زدن طالبا، برای سوء استفاده بیشتر و برای در واقع منافع بیشتری به نفع خود نابردن و ضربه زدن به ملت و کشور افغانستان. متاسفانه و شرایط خیلی بدی در این حال قطعا بازنده ملت افغانستان و کشور افغانستان خواهد بود. چیزی از این قراردادها و خروجی ها نصیب کشور نخواهد شد.
با اینکه پول ملی روسیه روبل در سه هفته اخیر به دنبال بحران اوکراین بر اثر تحریم های غرب حدود نیمی از ارزش خود را در برابر ارزهای خارجی از دست داد، اما قیمت کالاهای اساسی و مواد خوراکی در روسیه تغییر چندانی نکرده است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از مسکو.
جنگ بین روسیه و اوکراین این روز و ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. در حالی که روسیه از پیش روی به سوی اهداف تعیین شده در جبهه های مختلف و اوکراین از تحمیل تلفات سنگین به ارتش روسیه خبر می دهند، تحریم های همه جانبه آمریکا و غرب ضد مسکو نیز بخش های مختلف اقتصاد روسیه را هدف قرار داده. تحریم هایی که موجی از بیکاری را به دنبال داشته و ارزش روبل را به پایین ترین حد ممکن رسانده. به چند فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای در مسکو سر زدیم تا ببینیم تحریم ها و کاهش ارزش روبل چه اثری بر روی قیمت کالاهای اساسی گذاشته است.
محصولات خارجی مثل لوازم بهداشتی و آرایشی، خودرو و لوازم خانگی گران شده. ولی کالاهای اساسی و خوراکی تغییر نکرده.
تا جایی که من دارم میبینم نرخ اقلام خوراکی گران نشده.
نه، قیمت ها زیاد فرقی نکرده.
با وجودی که در سه هفته گذشته پول ملی روسیه حدود نیمی از ارزش خودش رو در برابر ارزهای خارجی از دست داده، اما چرا کالاها و مایحتاج عمومی مردم چندان گران نشده و قیمتها کماکان به روال سابق و قبل از حمله روسیه به اوکراین؟ این یک راز مهم داره و اون اینکه اینجا در روسیه و به ویژه در پایتخت که حدود دو برابر مساحت تهران رو داره، مجموعاً حدود 300 فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای هستند که کالاها و مایحتاج عمومی مردم رو تأمین می‌کنند و به همین دلیل دولت نظارت دقیق، کامل و سریعی روی این فروشگاه‌های زنجیره‌ای داره و نهادهای مسئول اجازه نمی‌دن به این راحتی قیمت‌ها به نرخ ارز گره بخوره و در مواقع اینچنینی قیمت‌ها بالا بره. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. عزیزان همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن موضوع ضعف رژیم اشغالگری صهیونیستی در مقابله با حمله های سایبری مورد بررسی قرار گرفته است.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی از حمله سایبری به نهادهای دولتی این رژیم خبر داده اعلام کردند که همه سایت‌های وزارتخانه‌های دولتی این رژیم از کار افتاده است. با گزارش اسنا، رسانه‌های رژیم صهیونیستی می‌گویند وزیران کابینه قادر به وارد شدن به سایت‌ها نیستند و هنوز دلیل این اتفاق مشخص نشده است. منابع اسرائیلی همچنین اعلام کردند که سایتی پست رژیم صهیونیستی هم از دسترس خارج شده است. شبکه خبری المیادین به نقل از منابع خبری گزارش داد تمام سایت‌های وزارتخانه‌های دولتی در رژیم صهیونیستی دچار اختلال شده است و وزرای این رژیم نیز نمی‌توانند این سایت‌ها را باز کنند. گزارش‌های منابع رژیم صهیونیستی جزئیات جدیدی از حمله سایبری که روز دوشنبه این رژیم در معرض آن قرار گرفت فاش کردند. با گزارش روزنامه صهیونیستی هارتس و کانال کان، هکرها چندین وبسایت‌های دولتی رژیم اشغالگر قدس از جمله وزارتخانه‌های بهداشت، کشور، دادگستری و رفاه اجتماعی و دفتر نخست وزیری آن را مسدود کردند. کابینه رژیم صهیونیستی نتوانسته است هکرهای احتمالی را شناسایی کند، اما ادعا کرد که این سایت‌ها ترافیک اینترنتی‌شان پر شده بود. منابع در هارتس نیز مدعی شدند که این حمله سایبری وبسایت‌های دارای دامنه دولتی را هدف قرار داده است و گمان می‌رود که یک سازمان دولتی یا یک سازمان بزرگ مسئول این حمله باشد. یک منبع دفاعی رژیم صهیونیستی به این رسانه ابریزبان گفت ممکن است این بزرگترین حمله سایبری علیه اسرائیل تا به امروز بوده باشد، اما گزارش را است که نیروهای سایبری و مقامات دفاعی در رژیم صهیونیستی به اندازه کافی برای اعلام وضعیت اضطراری و بررسی آسیب‌های احتمالی نگران هستند. رسانه های صهیونیستی مدعی شدند که حمله سایبری وبسایت های منتسب به این کابینه را فلج کرده و ارزیابی این است که هکرهای ایرانی پشت آن هستند. این برای چندمین بار است که رژیم صهیونیستی مورد حمله هکرها قرار می گیرد. گروه های با نام عصای موسا و بلک شادو بارها اطلاعات حساس و نظامی رژیم صهیونیستی را هک و آنها را در دسترس عموم قرار دادند. آقای دکتر عماد نجار کارشناس مسائل منطقه درباره ضعف سامانه های رژیم صهیونیستی در برابر حمله های هکری گفت:
ما با یک مرور مختصری بر تاریخچه این رژیم منحوس، تاریخچه 70 و چند ساله این رژیم که بر پایه کشتار، جنایت، ترور و اشغالگری هست، میتونیم متوجه بشیم که سیاستی که این رژیم در پیش داشته علاوه بر این که بر پایه ترور بوده، بر پایه تولید اخبار جعلی و حجمه اطلاعات دروغین در رسانه‌های تحت کنترلشون بوده. در این شرایط ما میبینیم که رژیم صهیونیستی همواره در جنگ‌های خیالی که کرده، در اقدامات خیالی که داشته علیه ملت فلسطین، علیه لبنانی‌ها، علیه دیگر کشورهایی که اقدامات تروریستی داشته، تونسته به پیروزی‌های دست پیدا بکنه که اون پیروزی‌ها برای صهیونیست‌ها همواره یک نوع گام به جلو محسوب می‌شده. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و همچنین رهنمودهای معمار کبیر انقلاب در مورد این رژیم منحوس، ما تونستیم پیروزی‌های بزرگی رو دست پیدا بکنیم. این روند پیروزی‌ها تا کنون تونسته ضربات محکمی رو به رژیم صهیونیستی وارد بکنه. از جمله این پیروزی‌ها میتونیم به پیروزی‌های نظامی و همچنین رشد اطلاعاتیمون اشاره بکنیم که در مورد رشد اطلاعاتی به جنگ سایبری میتونیم از نکات بسیار مهم اون بپردازیم. حالا در این شرایط رژیم صهیونیستی باگ‌های بزرگی داره، چه در لحاظ نظامی، چه در لحاظ سیاسی، چه در لحاظ سایبری و اطلاعاتی، که همواره سعی می‌کرده این مورد رو با بازی‌های رسانه‌ای، با جنگ‌های تبلیغاتی این موردها رو سرپوش بذاره و پنهان بکنه. این گونه روندی که در پیش بوده تونسته این باگ‌ها رو آشکار بکنه و این تبل توخالی رو ازش رونمایی بکنه و دیگر چاره‌ای برای پنهان کردن نداره. و اگر بخوان بیشتر از این با روش تبلیغاتی اونها رو پنهان بکنن، عمق فقدان محتوایی در جنگ سایبری و همچنین در بعد نظامی آشکار میشه. به همین دلیل ما میبینیم رژیم صهیونیستی دیگه اقدام نظامی علیه کشورهای اطرافش نداره. ما در همین رابطه است که میبینیم در صورتی که یک حمله سایبری به رژیم صهیونیستی میشه، رژیم صهیونیستی سعی میکنه با یک سوم صدمات وارد شده، اطلاعاتی که میده یک سوم صدمات وارد شده است، خبر رو منتشر میکنه برای اینکه عمق فاجعه لو نره. در این شرایط ما پیروزی هایی که کشورهای اطراف رژیم صهیونیستی علیه اون دارن، مثل جنگ 33 روزه که تونست یک شکست سنگینی رو به رژیم صهیونیستی تحمیل بکنه، اینها رو دیگه نمیتونه پنهان بکنه. رسانه ها دیگه از اون انحصار کامل خارج شدن که در اختیار صهیونیست باشن و الان دیگر کشورها هم علارغم محدودیت هایی که به اونها تحمیل میشه رسانه دارن و میتونن اقدامات رسانه داشته باشن و در کنار اون ما داری ملت ها رو داریم که این شرایط وادار میکنه رژیم صهیونیستی رو به افشاگری و اعلام این شکست هایی که بهش تحمیل شده.
اکتبر سال گذشته یک گروه هکری فایل های را منتشر کرد که حاوی اطلاعاتی کامل و جزئیات اسامی، شماره تلفن و آدرسی صدها سرباز صهیونیست بود. همین گروه ها با انتشار تصاویر از بینی گانتس، وزیر جنگ این رژیم، که پیش از آن منتشر نشده بود، اشاره کرد که این پرونده ها دارای جزئیات کامل سربازان ذخیره رژیم اشغالگر از جمله درجات و محل استقرار سربازان است. وزیر ارتباطات اسرائیل گفت اختلالی به وجود آمده در پایگاه های الکترونی دولتی نتیجه حمله سایبری هکرها بود. رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند پس از هک شدن گوشی همسری رئیسی مسد، محتویات آن از طریق یک حساب ناشناس در اینستاگرام منتشر شده است. با گفته این رسانه ها این اقدام با هدف انتقام از مسد صورت گرفته است. حمله سایبری چند روز گذشته نیز حکایت از آن داشت که در حملات اخیر سایبری به سایت های رژیم صهیونیستی هکرها توانستند به رایانه شخصی رئیس مسد دسترسی پیدا کنند. این رسانه ها اعلام کردند که هکرها اطلاعات شخصی او، خانواده و محل سکونتش را منتشر کردند تا برای او مزاحمت ایجاد کنند. ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که همچنان در حال بررسی و پیگیری حملات دوشنبه شب است.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. ممنوعیت تحقیق و تفتیش از فعالیت بخش خصوصی تاجیکستان تا پایان سال جاری میلادی. مشارکت خیر محلی در راهسازی ناحیه شمس‌الدین شاهین منطقه کولاب ولایت ختلان. تشییع پیکر آیت الله علوی گرگانی مرجع عالی قدر در قم. و گلایه شهروندان تاجیکستان از قطعی ناگهانی انتقال برق. از آن شنونده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه و مهربان نگهبان همگی شما باد.
لحظات شامگاهتون بخیر باشه عزیزان شنونده. سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید. امروز پنجشنبه است، 26 روز از اسفند 1400 هجری خورشیدی، برابر با 14 شعبان المعظم 1443 هجری قمری و 17 مرد 2022 میلادی. و اما برنامه هایی که همکاران من برای این نوبت کاری تهیه و تدارک دیدن. پس از صحبت های من تکرار جریان شوم تقدیم شما عزیزان میشه. پس برنامه ما و مخاطبان تقدیم میشه به همه شما مخاطبان عزیزمون. پس از اون تکرار جاذبه های ایران زمین رو خواهید شنید. سپس گفتار یک گوهر تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. و در انتها ویژه برنامه میلاد با سعادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خواهید شنید. خدمت شما دوستان عرض میکنم فردا جمعه مصادف است با سال روز میلاد با سعادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. این روز رو به شما تبریک میگم. در این لحظه تکرار جریان شوم تقدیم شما عزیزان میشه.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما عزیز شنونده. برنامه جریان شوم رو میشنوید با موضوع عوامل جمعیتی، مهاجرت و تقابل فرهنگ ها در مبحث تحلیل روند اسلام حراسی. اصلاح اسلام حراسی از اواخر دهه 1980 در غرب رایج شد. ریشه این پدیده به زمانی باز می‌گردد که جامعه غربی با تئوری اجتماعی چند فرهنگی و هویت سیاسی روبرو و مجبور شد ذهن متفکران خود را نسبت به بیگانه حراسی و عدم پذیرش فرهنگ‌های بیگانه حساس کند و از آنها بخواهد راه حلی برای پذیرش چند فرهنگی در جوامع غرب بیاندیشد. در این میان مواجهه جهان غرب با موج در خور توجه مهاجران مسلمان که در اکثر کشورهای اروپایی بیشترین رقم اقلیت‌های مهاجر را تشکیل می‌دهند، به بزرگترین چالش اجتماعی تبدیل شد. جوامع مسلمان مایل به ادغام در جوامع غربی نبودند. مسلمانان با نشانه‌های بارز ظاهری که در نوع پوشش ظاهری زنان و آرایش مردان آنها مشهود بود، عدم تطبیق خود با کشورهای مذکور را به رخ می‌کشیدند. در این میان جوامع اروپایی نیز تلاشی برای شناختن صحیح آنها نکردند و ترجیح دادند شهروندان اروپایی و آمریکایی آنها را بیگانه بدانند. در اوایل 1990 واژه بیگانه حراسی که از آن به عنوان یک آسیب جدی اجتماعی برای شهروندان اروپایی یاد می شود، جای خود را به واژه اسلام حراسی داد. با وجود این، در سالهای پس از 11 سپتامبر افزایش حساسیت نسبت به مسلمانان در اروپا سبب شده است امور آنان با دقت و موشکافی دنبال شود. برای نمونه احزاب دست راستی اظهار می‌دارند که برای 4 سال پی در پی نام محمد برای کودکان پسر که در بروکسل به دنیا آمده اند بیش از نام‌های دیگر بوده است. یک حزب دست راستی دانمارکی چند پیش در پوستر انتخاباتی خود دختر بلوند جوانی را نشان داد که زیر آن نوشته شده بود وقتی این دختر بازنشسته شود بیشتر جمعیت دانمارک را مسلمانان تشکیل می دهند. مخالفت ها با مسلمانان در اروپا تا آنجا پیش رفت که برخی صاحب نظران مستقل و حتی اروپایی معتقدند تمام ایرادات مربوط به وضعیت حقوق بشر، آزادی های اقتصادی و غیره درباره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بهانه‌ای بیش نیست و موضوع اصلی نگران کننده برای مخالفین دین مردم ترکیه و تغییر چهره اتحادیه اروپا از نهادی مسیحی به نهادی مختلط است. هم‌اکنون 6 میلیون ترک در کشورهای عضو اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که این میزان بیش از جمعیت برخی از دولت‌های اروپایی است. حال اگر ترکیه مسلمان با حدود 75 میلیون جمعیتش به اروپا بپیوندد، قطعاً چندین میلیون ترک مسلمان به امید زندگی بهتر راه اروپا را در پیش می‌گیرند. در این صورت دیگر نمی‌توان از هویتی مسیحی سخن به میان آورد. شاید به همین علت منصور آقان، روشنفکر و اندیشمند مشهور ترک، در مصاحبه‌ای با نشریه معتبر فاریان پالیسی در پاسخ به سؤالی درباره مقایسه وضعیت حقوق بشر در ترکیه و رومانی اینگونه پاسخ می‌دهد: بین ما و رومانی یک تمایز وجود دارد، آنها مسیحی‌اند و ما نیستیم. البته ما مسیحیانی داریم که در ترکیه زندگی می‌کنند و به همان اندازه نیز یهودیان و اقلیت‌های دینی دیگر نیز هستند، اما ترکیه کشوری اسلامی است و اروپاییان این ایده را نمی‌پسندند. دوستان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه و سلسله برنامه‌های جریان شوم در سال 1400 رسیدیم. با امید به اینکه مطالبی که تا اینجا خدمتتون ارائه کردیم مورد بهره‌مندی شما عزیزان قرار گرفته باشه و با آرزوی سالی خوش سرشار از موفقیت و سلامتی برای شما عزیزان از خدمت شما مرخص میشیم و انشاءالله در سال 1401 برنامه جریان شوم رو پی خواهیم گرفت. همواره کامیاب و پیروز باشید. خدا یار و نگهدار.
سلام و شب بخیر میگم به همه شما مخاطبان عزیزمون در سرزمین تاجیکستان. در این لحظه ما و مخاطبان تقدیم به شما عزیزان.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
بکشا ز دلت پنجره را تا عطر بهار را ببویی، چون غنچه شکوفا شوی چون گل از قلب زمین دوباره رویی. در سال نوی دلت پیام، مهمانی دلت بود سلام. نوروز رسد به مهمانی، سالی نو و سالی نیک خویی. با نام و یاد خدا سلام و درود خدمت مخاطبان رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز می بخشیم و از شما دعوت می کنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی نمایید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
عزیزان شنونده، یادآور میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنجشنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش میشود و ما خوشحال میشویم اگر پیشنهادات و انتقادات و نظرات خود را با ما در میان گذارید. پلوس 98 935 875 6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی با ما باشید تا مرور به اظهار نظرها، پیشنهادات، درخواستها، ارادات و بحث و واکنش های مخاطبان و کاربران شبکه های اجتماعی داشته باشیم. این هفته نیز فضای مجازی تاجیکی با موضوع جنگ روسیه و اوکراین همراه بود و کاربران اینترنتی نظرات مختلف ارائه کردند. شیرعلی رضایان، کارشناس تاجیک، بر این نظر است که در این جنگ دولت تاجیکستان طرفی کسی را نباید بگیرد و منافع ملی خود را در نظر داشته باشد. وی میگوید از دید منفعت‌های ملی کشورهای آسیا مرکزی در مرحله کنونی موقع بی‌طرفی و دعوت به اعتدال و حل مسائل از طریق گفت‌وشنید بدون طرفداری موقع یکی از جانبه‌های بحران بهترین استراتژی است.
زیرا اگر نسبت به جانب افضلیت دهند، خطر و تهدید و ضررهای زیادی را برای منفعت‌های ملی خود با وجود می‌آورند. عبدالقادر رستم، نویسنده و دانشمند تاجیک، درباره حمله روسیه و اوکراین میگوید: وقتی که به نام روشنفکر از غاصب، متجاوز، مبتکر جنگ حمایت میکند، هم فکر داشتنش زیر سوال میرود، هم روشن بودنش و نیز البته بشردوستیش زیر سوال میرود، چون ماهیت روشنفکری بشردوستی است و درد و رنج دیگران را چون درد و رنج خود پذیرفتن، چیزی که برای خود نمیخواهد برای دیگران نخواستن. امام محمد غایبوف، کاربر دیگر اینترنتی، می نویسد: در تاریخ هزاران جنگ ها به وقوع پیوسته و باز انسانیت هیچ راهی برون رفت از جنگ جز صلح راهی دیگری پیدا نکرد. اگر جنگ 100 سال ادامه یابد، جز صلح چیزی نمی تواند آن را از بین ببرد. اگر توانید در صلح کردن کمک کنید که و صلح و خیر، اما اگر نتوانستید بی‌طرف باشید، همین گویای آن است که جز صلح هیچ چیزی دیگر نمی خواهید. محمد سعیدوف، تحلیلگر تاجیک، در صحبت در این خصوص گفت:
این شب روزها افزای جهان به اون حد تغییر خورد که دیگر نمیشود اون رو هم پیشگویی کرد و هم نمیشود از اون یک خلاصه عمیق برداشت. اون چی حالا ما میبینیم خیلی و خیلی نگران کننده است. در کشورهای سابق پس از شوروی، بین دو برادر فعلا یک حالت وزینی ادامه دارد. من از هموطنهایی که در این دو کشور هستن خوش بکنم به هیچ وجه این دو مسئله رو نه تفسیر کنم، نه پیگیری کنم و فقط همین اشاره رو کنم که ما طرفدار صلح هستیم، هرگز ریختن خون نسل بشر رو نمیپذیریم در کدام سرزمینی نباشه. این چیزی اساسی برای ما خواهد. اصلا ما چیزی میگیم این از دلسوزی همون است. ما مرد ملت توجید فرزنده رودکی و فردوسی و سینا و روزی و دیگر مولانا و اینا، ما از دلسوزی میگیم، هر چیزی میگیم، دلمون به نسل بشر میسوزد و یک چیزی میگیم، ولی از گفتنمون این شب روز نگفتنمون بهتر است. خب در این کشور صلح میشود، جنگ میشود، ما باید مداخله نکنیم. مثلا من میبینم بعضی ها یک چیزایی مینویسند، خب در همین شبکه های فیسبوک هم حتی باید یه دیگر با رد و بدل میکنن، در همین شرحهایی که می نویسن در شبکه اجتماعی از یک دیگرشون ناراحتی هم ایثار ناراحتی هم میکنن. من کجای هم نوشتم بیرم که نادرست فهمیدن زود پا کردم و از دستگیری کردن ما از یک برادر، ولی اون دو برادر که جنگ می روید چی روسیه باشه چی اوکراینه باشه، یکان منفیتی به ما نمیرسد. هموطن هست، جهان امروز یک بازی نواخاز شده و در همین بازی خواهیم نخواهیم بعضی کشورها از بین می روند. این 100% پیشگویی شده است و این چیزا کیها باز می دونستن، سیاستمدارا خوب درک کرده بودند و می دونستن که چه حادثه می شود. یک کس از بالا از بیرون هو هو می گیرند، وای ما می کنند. ایسته که کشوری خورده که امروز با یک کشوری بزرگ جنگ دارد، همین کشوری خورده که خیلی وای ما کردن او تا بزرگی تو فلان فلان در حتما وای ما کردن این بیچاره همراه شد، ولی این بود زرار دیده است. مردم یودی زرار میبین و همین خطر یکان وقت با گفته بیگانه ها، با گفته اونایی که در بر شما نیستن نروید، در نیمه رو پرت افتاد، همین خود در نیمه رو میمونه که دیگر عاقبت خوب ندارد، زرار زیان است.
farstoday.com/tg نشانی سایتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید. اینک با سرود با ما همراه باشید. دوستان گرامی، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
شنوندگان گرامی، با نقل لطیفه لطفاً ما را همراهی کنید.
وطن و وطنداری در همه ما معلومه، ما باید وطن همچون گوهره که چشم احتیاط کنیم، حرمت کنیم. بعد در افسرها هم حربی دم همین وطن کماندیر شیشت است، هم افسرهای قطاری اشتیان نتشکر زدند. افسر قطاری منصوروف من گفت از خیست است. کنی گبزن وطن چیست؟ گفت از رفیق کماندیر وطن. اگه وطن که داری ترمز داده است، کماندیر عصبی شده، وطن این مادری تو میشود، میفهمی همیره یا نه؟ گفته فهمیدم. چی فهمیدی؟ فهمیدم کماندیر که وطن مادری من میشیده. خب افسر قطاری قادیروف من کنی گفتن وطن چی بوده است؟ وطن رفیق کماندیر مادری منصوروف بوده است. کلاورم وطن مادری تو هم میشود، فهمیدی؟ دست فهمیدم. چی رو فهمیدی؟ فهمیدم که منصوروف دوداری من بوده.
حالا توجه شما را به وسیله ارتباط با رادیوی تاجیکی صدای خراسان جلب میکنیم.
دوستان شنونده، روش تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. شما می توانید از طریق پوسته الکترونیکی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمار، تلگرام، وایبر و